أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذکرا و ما کننا لاغمی. در صدر این سوره مبارکه شعرا دو مطلب اساسی را به عنوان متن ذکر فرمود، بعد در اثنای این سوره اون دو مطلب را مبسوطاً شرح فرمود. یکی مسئله تنزیل کتاب آسمانی، نزول قرآن کریم، یکی هم عنایت خاص پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هدایت مردم. برای تبیین اون قسمت دوم، هفت قصه از قصص انبیاء علیه و سلام را ذکر فرمود تا از جریان اونها روشن بشود که وظیفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیست. درباره جریان قرآن کریم هم از آیه 192 به بعد مبسوطاً مسئله تنزیل قرآن رو شرح فرمود. بعد در بخشی از مطالب این سوره پیوند این دو مطلب را کنار هم ذکر کرد که رابطه نزول قرآن با دلهای مشرکین چگونه است. در جریان نزول قرآن روشن شد به این که این قرآن کریم که برابر اول سوره مبارکه زخرف از علی حکیم شروع می شود تا به عربی مومین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلهم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یه حبل متین است. این حبل متین از ذات اقدس الله برای هدایت مردم به زمین آویخته شد نه انداخته. پس نزول قرآن نظیر نزول حبل متین است نه نزول باران. و از علی حکیم تا عربی مبین همه را وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاملا تلقی میکنه. در همه مراحل وجود مبارک اون حضرت مستمع محض است، هیچ کلمه ای حرفی از خود پیغمبر نیست. منتها همه این معارف از علی حکیم تا عربی مبین این به منزله جوامع الکلم است، به منزله قواعد کلی است. از قواعد کلی صدها مسئله در می آید. از این به بعد این اقیانوس جوشان با تعلیم الهی از این جوامع الکلم مطلب در می آورد. همونطوری که یک سخن نورانی پیغمبر در زیر گوش علی ابن ابی طالب علیه السلام حضرت فرمود از او ینفتح الف باب و من کل بابن الف باب، یعنی الف الف اون روزها کلمه میلیون رایج نبود. فرمود حضرت یک جمله من گفت که یک میلیون مطلب از او در بیاید. اگر این ناظر به کثرت باشد که حد خاصی ندارد، شاید بیش از میلیون باشد. اگر ناظر به تحدید باشد، فرمود یک قاعده به من آموخت که یک میلیون مطلب دینی و علمی از او به دست می آید. خب اگر یک جمله پیغمبر باعث تولید 1,000,000 علم است، برای اینکه قاعده کلی فرمود اون جواب اون کلمه که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیم کرد میلیون ها مطالب اله یوم القیامه به برکت اهل بید از اون در بیاید. لیکن در همه موارد وجود مبارک حضرت مستمع است. این چنین نیست که معاذ الله معنا مال خدا باشد، الفاظ مال پیغمبر، یا بخش از مراحل عالیه وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطلب را به مرحله نازلی او القا کرده باشد. درست است که حضرت بالاتر از جبرئیل است، ولی تنها گوینده خداست و تنها شنونده پیغمبر است. منتها در بخش از مراحل جبرئیل حضور دارد، در بخش از مراحل به ایدی سفر کرام برره حضور دارد. اگر فرمود ما کامل بشرین ان یکلمه الله الا وحی الام برا حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذن الله، همه مراحل سگانه متکلم خداست بلا غیر، دیگران آورندن. منتها هر کسی به اندازه خودش ادراک میکند این نهازه الغروب او ایه فخیروها او آها. در بخش از مراحل قرآن کریم جبرئیل سلام الله علیه حضور دارد، در بخش از مراحل برتر و بالاتر جبرئیل سلام الله علیه حضور ندارد. اونجا که فرمود ما کامل بشر ان یکلمه الله الا وحی ام برا حجاب او یرسل رسولا، معلوم می شود که بعضی از مراحل بلا واسطه است، بعضی من برای حجاب است، نظیر اون چه برای موسی کریم سلام الله اتفاق افتاده. برخی از مراحل هم از قبیل ارسال رسول است، نظیر توفی که هر کس می میرد جان او را خدا می گیرد. فقط ذات اقدس اله ممیت بالاصاله و متوفی بالاصاله است. منتها برخی از متوفاها خدا را مشاهده می کنند، نظیر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام. برخی ها اسرائیل سلام الله علیه را مشاهده می کنند، برخی ها فرستاده ها و مأمورانی که زیر نظر اسرائیل سلام الله علیه هم که توفت و رسولنا اونها را مشاهده می کنند. بنابراین در بخشای وحیابی هیچ سهمی برای غیر خدا نیست، فقط این قوانین کلی و اصول کلی که معارف غیبی است به وسیله ذات اقدس اله به قلب مطهر پیغمبر القا شده است، بخشی به وساطت جبرئیل، بخشی بلا واسطه، و از این اصول کلی و قواعد کلی معارف غیبی و دینی الی یوم القیامه قابل استنتاج است. آنچه را که دریافت کرد دخالت برای دیگران نوت می کند، وگرنه خودش مستمع است. پس تمع لما یطلا الیک، همونطوری که به ما گفتن اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سکوت محض باشید، ذات اقدس اله هم به اون حضرت می فرماند وقتی گفته می شود تابع قرآن باشد، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، اون هم اذا قرئ القرآن فاستمع له و انصت. به هر تقدیر این معارف در جامعه در کمال عصمت به سطح مردم میرسد، یعنی از علی حکیم تا عربی مبین در قلب مطهر حضرت معصومانه وارد میشود، چون حضرت انکل تلق القرآن ملتتون حکیم، نگهداری، نگهبانی، ضبط و حفظ اون حضرت معصومانه است. سنقره او که فلا تنسا، بعد از دریافت معصومانه یک و ضبط و نگهداری معصومانه دو، نوبت به ابلاغ و املا و انشا میرسد. لبان مطهرون حضرت معصوم است، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، این مراحل سگانه که معصومانه شد، این وحی معصومانه به جامعه رسیده است، بدون کم و بدون زیاد. از اون به بعد مردم یا میپذیرن یا نمیپذیرن. اینطور نیست که وحی محرفی معاذ الله به جامعه رسیده باشد. امنای پیامبر بله، خب اونچه که مربوط به حضرت هست از نظر حکم وحی است، منتها از نظر که فرقی که بین روایات و احادیث قدسی و قرآن تو بحث ها گذاشته، حکم که حکم خداست همین حکم دارد، ولی الفاظ فرق میکند. قرآن لفظش معجزه است و از طرف ذات اقدس اله است. وقتی به جامعه معصومان منتقل شد، اونگاه از اون به بعد ممکن است کسی بپذیرد کسی نپذیرد، کسی کم بکند کسی زیاد بکند، ولی به سطح جامعه معصومان رسیده است. این درباره بعد. اما درباره گروه دیگری که وجود مبارکون حضرت نسبت به اونها، لعلک باخون علا نفسهم الم یؤمن به حاضر حدیث اصفا، اونا که مؤمنن که هیچ، اونا که کافرن، فرمود به این که اینها، ما این کوثر را در قلب اینها جریان دادیم، همونطوری که آب شفاف و صافی را ذات اقدس اله در زیر زمین راه نمایی میکند. دو راه هست، سه راه هست، چهار راه هست، ورود ممنوع هست، بزرگ راه هست، کوچک راه هست. و اون سلکه و ینابیع فی الارض، این باران که می آید ذات اقدس اله این باران را به دل خاک راه می دهد. برای اینها سه راه و چهار راه و بزرگ راه و کوچک راه مشخص می کند. کجا باید ذخیره بشه به صورت چاه و قنات در بیاد، کجا باید ذخیره بشه به صورت چشم در بیاد، همه اینها رو فرمود. ما مسلک های اینها، معبر های اینها رو زیر زمین مشخص میکنیم. بعد بین سنگ و گل و لجن آب شفاف در میآوریم. شما این چشمه ها رو که میبینید اینا واقعا معجزه است، برای اینکه از لجن در میاد. این دونیست که دستگاه تصفیه در زیر زمین باشه که یا لوله کشی شده باشه، که از گلولای در میاد ولی هیچ آلوده نمی شود. همونطوری که شیر شفاف و صاف را از بین فرسودم در می آورد و آلوده نمی شود. بعد که در آمد البته میشه او رو آلوده کرد، یعنی بعضی که گرفتن ممکنه کم بکنن زیاد بکنن. فقط ما همین کاری را که در باره زیر زمین کردیم و آب را جاری میکنیم، همین کار را، این کوثر را، این معارف قرآنی را در دلهای کفار جاری میکنیم. یعنی برای اونها با دلیل عقلی روشن میشود این حق لا ریب فی، با دلیل نقلی روشن میشود حق لا ریب فی، به طوری که قد تبین الرشد من الغی. این تو بخش اندیشه و علم. اما اونی که باید قبول بکند، ایمان بیاورد، بخش انگیزه و عقل عملی است. اینا چون در جریان جهاد با دشمن درون شکست خورده اند، به این بخش انگیزه، به بخش اراده و عزم و تصمیم گیری به اسارت رفته است، اینها یک حدی برای قبول به سوی اختیار خود ایجاد کردند. می توانند این صد را بشکنند، ولی الان بسته است. مطلب براشون روشن شده است، یعنی 100% فرعون فهمید که حق با موسی کلیم است. وجود مبارک موسی کلیم هم به اصطلاح فرمود دقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره، برای تو 100% روشن شد که حرف من معجزه است، کار من معجزه است، سحر نیست. قرآن هم فهمون جهد و بها اما وستیقنه تا انفسه هم، این یقین علمی کار اندیشه را تمام میکند، اما اراده و تسلیم بسته است. فهمون ما در دلهای مجرمی رو راه دادیم اما قبول نکردن دیگر. مثل یه آدم تشنهی که دهن خودش خودش بس. ما آب زلال رو آوردیم تا لب دهنش، خب ما که نباید دهنش باز کنیم به اجبار آب رو تو دهنش بریزیم که میشه جبر. ما آب آوردیم دم دهنش، این دست خودش را با سوی اختیار خودش بست، دهن خودش را بست، تشنه میمیره. فما بردیم تا دل او بردیم. اینطور نیست که ما فقط به گوش او رسونده باشیم. اگر به گوش او رسونده باشیم به دل او نرسونده باشیم، این میشه کافر مستضعف، این که جهنم نمیره، این که درک نکرده، حجت خدا بر او بالغ نشده. اما اینا که درک کردن، مشرکین مکه به مانند اونها، این مجرمین، این تبهکاران، حق برشون روشن شد. ولی روشن شدن، عالم شدن نیمی از جریان است. قبول کردن یعنی بین نفس به بین این مراحل علمی یک چیزیست به نام عقل عملی که باید به جان خود گره بزند. قبلا فرق بین قضیه و عقیده گذشت. قضیه را عقل میگن زیرا بین موضوع محمول دست اندیشه گره میزند، اما اصحاره قضیه را با جان و دست عقل عملی. عقل عملی یعنی عقل عملی، یعنی معابد بر رحمان و اکتسر بیل جلال باید گره بخورد که این شخص بشه معتقد. سر این که ما عالم بی عمل داریم برای اینکه او بین موضوع محمول توانست گره بزند، عالم بشود. اما این اصحاره علم را با جان خود گره نزد که آدم بشه آدم عادل. فهمد ما این رو در دلهای اینها عبور دادیم. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، تو سوره مبارکه هجر مشابه این مبسوطن گذشت. اونجا با تعبیر نسل و کهو که فعل مضارع است یاد شده است. آیه 12 سوره مبارکه هجر این بود که و ما یعطیه من رسول الا کانو بهی استهزیونه کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. این سنت ماست، ما هیچ کسی رو بدون حجت بالغه عذاب نمی کنیم. ما این رو بردیم در دلهای اینها. در همین محل بحث هم فرمود دلیل عقلی داریم یک، دلیل نقلی داریم دو. دلیل عقلی داریم برای اینکه تحدی کردیم معجزه ثابت شد. دلیل نقلی داریم برای اینکه علمای بنی اسرائیل آمدن گواهی دادن که قرآن در تورات آمده، در انجیل آمده، حقانیت اسلام در کتابهای آسمانی آمده. و اگر شما هم دلیل عقلی دارید هم دلیل نقلی دارید، جمع بین معقول و منقول کردید علما، خب قبول کنید دیگه. بله، قلب همون عقل عملی است دیگر. قلب همون العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان است. اما اینجا قلب در مقابل عقل عملی نیست، این همون فی قلوبه مرزون است. این رو به قلب بدن یعنی چی؟ این اصطلاح قلب که همون قلبشون مریضه. خب وقتی قلب مریضه چی رو قبول میکنند؟ عقلشون یعنی اندیشهشون مریض نیست، برای اینکه قد تبگدن رشد نلغه. اما اونی که باید بپذیره مریض دیگه، فی قلوبه هم مرضون، مرض قلبم بسته است، بستگی اوست. این چه نیست که اگر شما نوار قلب بگیرید بگید که این شخص چون منافق است نوار قلب بد نشون میده؟ نه خیر، جوان است، سالم، از هر نظر قلبش هم اون پالایش خونش، تشکیلات خونش، کارهای فیزیکیش، کارهای طبیش 100% سالم است، اما دین را نمیپذیرد. این که فی قلوبه مرضان، این چینه. اگر قلب کسی سالم باشد الا من اتى الله بقلب سلیم، این بسته نیست، این در رهن شیطان نیست، این قبول میکنند. وقتی قبول کرد یعنی این علم را به جان خود گره زد، آن میشه معتقد، میشه عالم عادل. بنابراین یک بحث فصلی از مباحث مربوط به وحی است که تلک آیات الکتاب المبین که در صدر این سوره است. یه بخشی مربوط به نبوت و رسالت انبیاء علیه السلام است که لعلک باقیون هست و اون قصائد قصه های هفتگانه مربوط به اونه. یه بخشی برای هماهنگی این دو قسمت است که فرمود این وحی را ما بردیم در دلهای اینها. خب حالا شما وقتی که کسی قلب مریض باشد، اگر کسی تب داشته باشه، اشتها داشته باشه، خب قضا سالم قبول نمی کنه، برمیگردونه. این نه برای آن است که قضا سالم نیست، برای اینکه او نمیپذیره. این جدت و برهان قام فرمود، یکی برهان عقلی و یکی برهان نقلی، هر دو را فرمود. مطلب بعدی درباره ایمانه. ایمان مادامی که انسان در دنیا هست و خطری او را تهدید نکرده، مختار است بین ایمان و کفر. هر کدام را بپذیرد بر اختیار است، هم ایمان او قبول است و هم کفر او در علیه او نوشته می شود. ولی اگر خطر را دید، اضطراب را دید، غرق را دید، نظیر جریان فرعون، این ایمان اضطراری است. اگر یه فرد عادی بود در اثر گناه و امثال ذالک تا حال ایمان نیاورد، الان که خطر را دید ایمان آورد، این ایمان در حال اضطرار، خدا قول نداد که این ایمان را قبول کند. لکه اگر عنایت الهی شامل حال بشه نظیر قوم یونس، بله ممکنه خدا قبول بکنه. اما اگر کسی عکس تر فیروسات تقاهل فلعرض ان فرعون علا فلعرض و اکثر فلعرض تراف البلاد، این تا توانست آدم را کشت و زبهون ابنا هم شد. الان که خطر را احساس کرد گفت آمن تو بو، گفته می شود الان مثلا رکنت قبرون غرم در مفتدی. پس ایمان تا کنون دو مرحله اش روشن شد. در حال اختیار ایمان قبول است، یک. در حال اضطرار ممکنه قبول باشه، ممکنه قبول نشه. اگر کسی گناهش عادی بود، ممکنه مورد عنایت الهی بشه و قبول بشه، مثل قوم یونس که خدا فرمود ما ایمان اینها رو قبول کرد. اما اگر کسی در اثر طغیانگری که اگرم بعد برگرده از قبیل لوردول آدول ما نوعن ممکنه بشه، این تا اونجا که ممکن بود آدم کشت، حالا که خطر را دید دارد ایمان می آورد، بهش بگن آن وقت کن تفبرو می در مفتدی. اما قسم سوم ایمان در صحنه قیامت است. ایمان در صحنه قیامت ممتنه، ممتنه یعنی ممتنه است کسی ایمان بیاره، بلکه دار قیامت دار عمل نیست. اگر اونجا ایمان ممکن باشه، خب بر انسان واجب ایمان بیاره. وقتی وجوب شد میشه دار تکلیف، دار تکلیف که شد میشه دار وحی و نبوت و رسالت، دار وحی و نبوت شد میشه دنیا دیگه، آخرت نیست. در قیامت خطر اینه که انسان حق را میبینه، نمیتونه ایمان بیاره. نمونهاش همه ما تو خواب دیدیم، خیلی از چیزاست که انسان تو عالم رؤیا میبینه، بعد وقتی بیدار شد میگه ای کاش من فلون مطلب را سوال میکردم یا فلون کار را میکردم. خب این ای کاش که فایده نداره. ما باید قبلا بیداری هامون رو مواظب باشیم تا در عالم رویا به استناد اون ملکات بیداری بتوانیم سوال خوب داشته باشیم. وگرنه ما در عالم رویا هر سوالی که داریم نتیجه ملکات قبلی ماست، ما که فعل اختیاری نداریم. چرا در عالم رویا اگر کسی فحش بده گناه نیست؟ به اینکه فعل اختیاری نیست، محصول کارهای قبلی یه انسان بددهن در عالم خوابم که حرف میزنه فحش میگه، یه انسان متحجد ذاکر در عالم خوابم خود حرف بزنه لا اله الا الله میگه، این لا اله الا الله که ثواب نداره که، اما نتیجه ملکات قبلی اوست. این فعل اختیاری نیست، یه ذکری نیست که ثواب داشته باشه که. بنابراین در صحنه قیامت تمام خطر اینه که انسان حق را میبینه، راه برای ایمان نیست. اگر واقعا راه برای ایمان باشه این شخص مؤمن میشه، اون وقت اون عمل صالح البته نیست، نماز و روزه اینها نیست، اطاعت و حق الله و حق الناس رو اینا انجام بده نیست، ولی اگر مؤمن شد واقعا موحد شد دیگه مخلد در نار نیست، در حالی که این کفار مخلد در نارند. این ایمان جلوی اون خلود را میگیره و گرچه جلوی اصل ورود جهنم را نمیگیره. پس فتحسنه که سه مرحله است. در دنیا ایمان اختیاری ممکن است و اثر بخش، در حال استقرار ممکن است ولی به عنایت الهی وابسته است، گاهی قبول میکند گاهی نمیکند. در آخرت اصلا ایمان ممکن نیست. اما عمل صالح اهم از جاره و جانه هست دیگر. عمل صالح هم چون ایمان میدن اعمال است دیگه، میدن علوم که نیست. ما یه علم داریم یه ایمان. علم همون رابطه موضوع محمول است، ایمان قبول اون و گره زدن اون به جان است، این عمل قلبی است. ایمان عمل جانه و قلب است، اقرار زبان را هم به همراه دارد، عمل ارکان را هم به همراه دارد. اگر گفته شد عمل جامع بین عمل جانه و عمل جاره و اقرار لسان است. خب. اما این که از کفار گاهی به مورد مسئله ثابت است، روا گرفته می شود ولی تطفیف و کمفروشی حرام است، برای اینکه روا یه امر دارج بین خود اونهاست. چون روا دارج بین خود اونهاست، بر اساس الزمهم به ما الزم و به انفسهم گرفتن روا از اونها، با اینکه چون کافرن عیب ندارد، ولی کم فروشی پیش همه محکوم است. از این جهت قرآن کریم کم فروشی به کفار را تحریم کرده ولی گرفتن روا را منع نکرده. خب در سوره مبارکه اون مطلب مطرح میشه انشاءالله بخواست خدا، ما هم کتاب هم آوردیم. در سوره مبارکه انعام بخش پایانیش آیه 158 فرمود به این که یوم یعتی بعض آیات ربک، یوم یعتی بعض آیات ربک لا ینفع نفس الایمان ها لم تکن آمنت من قبل و او کسبت فی ایمان ها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. بعد در بخش از چیز فرمود الا قوم یونس، که ما ایمان اونها رو قبول کردیم رو استراری که اونا داشتن با ایمانشون رو قبول کردیم. خب حالا چون در آستانه شهادت صدیق کبری سلام الله علیه هستیم، این بحث رو به پایان بریم تا اون روایت نورانی رو حضرت نقل کنیم. در همین جریان فرمود به این که ما این کار کردیم لا یؤمنون بهی حتی یروا العذاب الالیم، وقت اون ایمان ایمان استراریست، ایمان استراری مقبول نیست. فیعتی هم بغتتن و هم لا یشعرون، عذاب الهی دفعتن میاد و اینها شعور ندارن. شعور همون ادراک لطیف است، نظیر شهر اون ممکن رقیق است. اونگاه بعد نظیر همون فرعون که مهلت میتربن، فیقولو هر نهنو مندرون، آیا انذار مهلت ممکن است یا نه؟ فرمودن چی مهلت بدیم؟ سالیان متمادی ما شما مهلت دادیم، مهلت اثر نکرد که. افا بعذابنا یستعجلون، افا رأیت امت تعناهم سنین، برفر سالیان متمادی ما اینا مهلت بدیم، باز همین وضع دیگه. ثم جاءهم ما کانوا یوعدون، ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون، اون تمتعها و لذایذ قبلی که اثر نکرد که. الان برفرض 10 سال بمونید لذت ببرید، چی میشه بالاخره؟ بعد فرمود ما هیچ گروهی رو هلاک نکردیم الا اینکه حجت الهی بر اینها بالغ شده است و ما هرگز ستم نکردیم، که انشاءالله برای ایام بعد از فاطمیه. حالا چون در آستانه فاطمیه صدیقه کبری سلام الله علیه هستیم، عنایت کنید که وجود مبارک اون حضرت طوری برای اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام روشن بود که این حجت بالغه الهی بود، صاحب عصمت کبری بود و اهل بیت علیهم السلام وجود مبارک صدیقه کبری رو به عنوان این که محبت وحی تسدیدی و اعلام غیب و اخبار غیبی است معرفی میکردن و عظمت اون حضرت هم برای خیلی از این سقیفه‌ای ها روشن شده بود و امت را تحریک کردن برای منزوی کردن حضرت. حالا تنها سخن از فدک و امثال فدک نیست، حالا این روایت مرحوم کلینی ملاحظه فرمید. مرحوم کلینی در جلد اول کافی باب و مولد زهرا صلوات الله، فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها، چند تا روایت نقل میکند. این کلمه سبعین با تسعین ممکن است در نوشتنها فرق بشه، گاهی 75 روز است، گاهی 95 روز. سن خمسه به سبعین یا خمسه به تسعین به 75 روز یا 95 روز ممکن است این اختلاف نسخه باعث این اختلاف قرائت ها اینا بشه. ولی خب گاهی همونطوری که مرحوم کلینی یه نظر خاصی در میلاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد که میلاد حضرت 12 ربیع میدوند، برخی ها هفته و خیلی ها هفته میدونند، ایشون اینجا به صورت 75 روز نقل کردن. روایت دومی که ایشون دارن این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکنن، ان فاطمه علیها السلام مکست بعد رسول الله، مکست بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم 75 یوماً و کان دخلها حزن شدید علی ابیها و کان یعتیها، این استمرار رو نشون میده، و کان یعتیها جبرئیل. خیلی حرفه، نه یه بار آمد، در تمام این 275 به طور مستمر جبرئیل سلام الله علیه می آمد. و کان یعتی ها جبرئیل، اون کانه با این یعتی که مضارع مستمر، ماضی مضارع است، نوبت استمرار، نشان استمرار فعل است. فیحسن عزاءها علی ابیها و یطیب نفسها و یخبروها ان ابیها و مکانهی و کان بریدیم بارک پیغمبر و یخبروها به ما یکونو بعدها فی ذریتها، همه این گزارش ها را داد. و کان علیون علیه السلام یک تو بزارجه. خب این شد روایت دوم، این است ان ابی الحسن وجود مبارک امام هفتم فرمود ان فاطمه علیه السلام صدیقه شهیده و ان بنات الانبیاء علیه السلام لا یتمسن. این روایت دوم. روایت سومی که ایشون نقل میکنند این است که وجود مبارک ابی عبدالله حسین ابن علی علیه السلام دارد که لما قبضت فاطمه علیه السلام دفنها امیر المؤمنین علیه السلام سرن و عفا علی موضع قبرها، نه تنها جای قبر مشخص نبود، اثر قبر مشخص نبود تا کسی بفهمد موضع. ثم قام فحول وجهه الى قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، که این نشون میداد که در همون نزدیکای قبر پیغمبر بود. فقال، حالا سید شهدا نقل میکنه سلام الله علیه، که پدرم علی ابن ابی طالب بعد از اینکه مادرم رو دفن کرد یک اثر قبر رو محو کرد و خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد، سه فرمود یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، انی و السلام علیک ان ابنتک و زائرتک و البائتت فی فراب بقعتک و المختار الله لها سرعت لها ربکه. ذات اقدس الله خواست او سریعتر از دیگران به شما ملحق بشود. حالا ملاحظه فرمایید، قل یا رسول الله عن سفیتك صبری و عفا عن سیدت نساء. خب این علی است دیگر، نگه فاطمه سیده نساء و عفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی الا ان فی تأسیلی به سنتی که فی فرقتی که موضع و تعظم. ما شما رو که از دست دادیم دیگه، حالا کم کم باید تحمل این سرشفتی ها رو بکنیم. فقط وسط تو که فی ملهودت قبر که و فازت نفسو که بین نهری و صدری. یا رسول الله، سر مطهرت رو سینه من بود رحلت کردی، تو را من به خاک سپردم. خب از این بعد ما به تحمل سختی ها رو تحمل بکنیم. بعد همون بلا و فی کتاب الله ان امر قبول، ذات اقدس اله بهترین سفارش رو ما کرده که ما برابر اون صابر و بردباری بونی است که فرمود انا لله و انا الیه راجعون. بعد فرمود قدس ترجعت البدیه و اخذت الرهینه. مستحضری اون جریان امانت و ودیعه وجود مبارک پیغمبر در لیلة الزفاف سر جاش محفوظ. اما انسان‌ها را میگن رهائن القبور. رهائن القبور یعنی قبر یه طلبی دارد، یک رهن و گرو میخواهد، دو ماها بدنهای ما گروی قبر است. این سه از انسان‌ها تعبیر به رهائن القبور می شود. در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه مانند آن از انسان ها به عنوان رهائن القبور یاد می شود. ولی اینکه ما بدهکاریم، این بدهکار را گرو می گیرن. در دنیا اگر کسی مالی داشته باشد بدهکار باشد، بالاخره خانه فرش مال منقول یا غیر منقول رو گرو می دهد. اما در مسائل آخرت و قیامت و دین خود شخص رو گرو می گیرن، نه خانه را. این که فرمود کل نفس به ما کسبت رهینتون، این فعیل ولی مفعول دیگه، یعنی کل نفس به ما کسبت مرهونتون الا اصحاب الیمین، کل امرئ به ما کسب رهینون یعنی مرهونون. خود ما را به گرو میگیرند، نه مال و امثال ذلک را. لذا انسان ها رهائن القبورند. این که فرمود اخذت رهینه هم ناظر به اون قصه لیلة الزفاف میتونه باشه، هم ناظر به اصل کلی. بعد فرمود و اخلصت زهرا، ولایت و اینا اختلاص کردن. فما اقبه الخضراء والغبراء یا رسول الله، نه آسمان خضرا زیباست نه زمین غبرا زیباست. چرا؟ برای اینکه اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد و همون لا یبره من قلبی او یختار الله لی دارک التی انت فیها مقیم. قلب من مقیه است و مهیج است، سرآن ما فرق بیننا و الالله اشکو. از این بعد ملاحظه فرمی چرا این همه ناله ها رو من میکنم؟ برای اینکه ستونم بیو که ابنتو که به تظافر امت که علا حزمه ها. ما کاری نکردیم. حالا سخن از فدک و امثال فدک نیست، همه اینها جمع شدن اجماع کردن که زهرا را منزوی کنند. یعنی چی؟ سخن از در و پیکر نیست، سخن از آتش زدن در نیست. اینا امت جمع شدن که زهرا را منزوی کنند. یعنی چی؟ نه منو منزوی کنند. اگر منو منزوی میکردن و او رو منزوی نمیکردن، او با خطبه خودش در مسجد قوغا به پا میکرد. یه بار رفته خطبه خون بخونه، همین کلنی نقل میکند که گرفت دامنه عمر رو قومن. اگر من دعا کنم با گناه و بی گناه عذاب میشود، من نمیخوام. همین کلنی نقل میکند. فرمود ما توریستیم که برای عذاب بکنیم چیزی بمونه رو زمین، که اگر بچه های بیگناه، زن های بیگناه، مردم بیگناه نبود، وقت معلوم میشد من چی میکردم. این زهر ستونم به او که ابنتو که نازلتو بکر به تظافر امتی که علا حزمی ها، همه خواستن زهرا رو خانشین کنن. این تنها برای زهد و مقامات اینا نبود، این برای اینکه این دارای ولایت کلی الهی بود. تقریبا یک جزء قرآن است که حضرت بدون مطالعه قبلی آمده ایراد کرده دیگه. فأحفه السؤال واستخبر الحال فكم من قليل المعتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا وسنقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين سلام و مودع لا قال ولا سئم. که الان در آستانه اذانیم، بقیه را انشاءالله خودتون فرمودین. جلد اول صفحه 458. این چون که کافی به چندین چاپ شده است، امیدواریم که همه جهان اسلام به برکت اون حضرت از حقایق استفاده کنند. والحمدلله و الحمد لله.